1800 مبتلای جدید به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در ایران. در این مجله نخست به آن می‌پردازیم و سپس سری می‌زنیم به جهان پیرامون. سازمان جهانی بهداشت و هشدار به دول جهان مبنی بر بروز بحران برای سلامت روح و روان شهروندان به دنبال این همه گیری. کودکان هم از این نگرانی ها بی نصیب نماندند.
در نتیجه برای بچه ها نبودن زندگی مدرسه، زندگی آموزشی، رابطه با بقیه بچه ها و معلم ها یک کمبود بسیار اساسی که میتونه به یک فشار روانی و یک مشکل روانی و یک آسیب روانی تبدیل بشه.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و روند نزولی آن و روز یکشنبه 28 اردیبهشت زادروز حکیم عمر خیام نیشابوری و روز بزرگداشت این اندیشمند بود. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. با شناسایی بیش از 1800 بیمار جدید در 24 ساعت گذشته، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران بنابر آمارهای دولتی از مرز 120 هزار تن فراتر رفت. همزمان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه اعلام کرد با توجه به محدودیت‌های ناشی از بیماری کووید 19 امسال برای نخستین بار در 40 سال اخیر راهپیمایی به مناسبت روز قدس در ایران برگزار نخواهد شد. همکارم رضا جمالی که خبرهای مربوط به ویروس کرونا در ایران را دنبال کرده از طریق خط تلفن استودیو همراه ماست. رضا به شما سلام میکنیم دوباره و همچون روال معمول اول با آمارهای رسمی مبتلایان و جان باختگان در ایران آغاز کنیم.
منم سلام و شب بخیر میگم به شما و شنوندگان گرامی. اونطور که کیانوش جانپور اعلام کرده، سخنگوی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 51 نفر در کشور بر اثر کرونا جان باختن که به این ترتیب کل جان باختگان طبق آمار رسمی به 6988 نفر رسیده و همونطور که شما هم گفتید تعداد مبتلایان هم با شناسایی 1806 نفر در همین 24 ساعت به بیش از 120 هزار نفر، یعنی 120 هزار 198 نفر رسید. سخنگوی وزارت بهداشت میگه که استانهای لرستان، خوزستان وضعیتشون قرمز هست و یک مقام بهداشتی هم حتی در استان لرستان گفته که 300 کادر درمانی این استان از ابتدای شیوع کرونا به این بیماری مبتلا شدند. ضمن اینکه مقامات محلی در استان سیستان و بلوچستان هم از روند تصاعدی شیوع کرونا خبر دادند. همچنین خبرهایی هم آمده از اینکه در استانهای کرمانشاه و فارس هم وضعیت هشدار اعلام شده. با این حال نتایجی و آمارهای رسمی دولت و وزارت بهداشت همچنان با تهدیدهای فراوان روبروست و برخی از اعضای شورای شهر در تهران گفتن که تعداد تقریبی جانباختگان فقط در تهران برابر آماری است که وزارت بهداشت درباره جانباختگان در کل کشور اعلام میکنه. الهه
رضا، روز شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد راهپیمایی حکومتی روز قدس در شهرهایی که سفید اعلام شدن برگزار شده و در تهران هم برگزاری این مراسم بر عهده سپاه گذاشته شده. اما روز یک شنبه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد که در روز قدس فقط سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی پخش میشه و در سطح کشور هیچ برنامه دیگه‌ای برگزار نمیشه. در مورد این مسئله و جزئیاتش بیشتر برامون بگو.
جزئیات خیلی ریزی از اینکه چی شد که رفته این برنامه راهپیمایی روز قدس در ایران تغییر پیدا کرد چیزی هنوز بیرون نیومده، ولی خب حسن روحانی رئیس جمهوری ایران یک روز پیش از این، یعنی روز شنبه هفته جاری، اعلام کرد که در محل شهرهایی که نماز جمعه برگزار میشه در همونجا راهپیمایی روز قدس انجام میگیره و در تهران هم این مراسم رو بر عهده سپاه پاسداران اعلام کرد و قرار بود که به صورت خودرویی مردم بیرون بیان با ماشین، ولی یهو روز یک شنبه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد که نه، هیچ راهپیمایی، هیچ مراسمی نیست و فقط سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی مستقیم از رسانه ملی قرار هست پخش بشه. در صورت میدونیم که روز قدس برای حکومت ایران یک مراسم متفاوتی است و تبلیغ و هزینه‌های زیادی هم براش کرده و هنوز معلوم نیست که چه چیزی بوده که حالا اگر ممکنه که همین مسئله بیماری شیوع کرونا باشه، ولی خب دقیقاً اعلام نکردن که چه دلیلی بوده که لغو شده. بله،
با همکارم رضا جمالی همراه هستیم و در مورد شناسایی بیش از 1800 بیمار جدید در 24 ساعت گذشته و دیگر تحولات در ایران از او میشنویم. رضا، معاون وزیر بهداشت ایران ایرج حریرچی از موج دوم کرونا در پاییز امسال خبر داده. چه جزئیات بیشتری در این باره میدونیم؟
اونطور که آقای حریرچی گفته، میگه در 24 ماه آینده 18 ماه تا 24 ماه آینده کشور با کرونا درگیره و به خصوص این فصل پاییز و زمستان پیش رو گفته خیلی مهم هست که چطور باش برخورد بشه. سه پیش بینی کرده، میگه ممکنه که کمتر از فروردین و اسفند باشه این شیوع کرونا در این پاییز آینده، اما کم و زیاد قرنطینه داشته باشیم. پیش بینی دومش میگه ممکنه شبیه اونچه که آنفولانزای اسپانیایی در قرن‌های گذشته رخ داده باشه، بعد یک تعطیلی خیلی زیادتر و بیشتری و اقدامات بیشتری نیاز هست. و سوم هم میگه ممکنه که خیلی کوتاه بیاد و جمع بشه. با این حال اصرار داره که همچنان پروتکل های بهداشتی رعایت بشه و این مشکلیه که الان هست. میدونیم که همچنان برخی از مناسبت های حکومتی و مراسم مذهبی در کشور به نوعی این نگرانی رو به وجود آورده که ممکنه که این یا بازگشایی های برخی از شهرها که دوباره اصلا قبل از اینکه پاییز بیاد این شیوع کرونا در کشور دوباره شروع بشه. بله
رضا، شاید بتونیم مختصرتر بگی که در این میان سرانجام مسابقات ورزشی در ایران به کجا کشید؟
مهمترین ورزش اگر بخوام بگیم فوتبال، با توجه به طرفداراش در ایران اعلام شد که ساعتی پیش از اول خرداد تمرین تیم‌ها قرار هست آغاز بشه و مسابقات فوتبال هم از 22 خرداد شروع میشه و تحت عنوان زیر نظر مثلا کمیته های بهداشتی و رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی قرار هست که این مسابقات و برخی از رشته های ورزشی گروهی هم در سراسر کشور آغاز بشه.
سپاسگزارم. با رضا جمالی همراه بودیم و در مورد آخرین وضعیت کرونا در ایران میشنیدیم. اجازه بدید که به سراغ همکار دیگمون فرهنگ قویمی بریم که او هم روی خط تلفن استودیوست و از او در مورد تحولات بیماری کووید 19 در جهان بشنویم. به شما سلام میکنیم آقای قویمی، و ظاهراً این روزها شمار مبتلایان و قربانیان در برزیل افزایش یافته و در کشورهای آمریکای لاتین نگرانی هایی رو به وجود آورده. بشنویم از شما.
بله، با درود خدمت شما خانم الهه. همونطور که اشاره کردین، در آمریکای لاتین برزیل با بیش از 230 هزار مبتلا و حدود 16 هزار قربانی نگرانی های زیادی رو موجب شده. رئیس جمهوری برزیل جایر بولسونارو ویروس کووید 19 رو یک آنفولانزای کوچک دونسته و این بیماری کشنده رو چندان جدی نگرفته که همین موضوع باعث افزایش شمار مبتلایان و قربانیان شده. این رو هم بگم که طی چند ماه گذشته دو وزیر بهداشت برزیل به خاطر اختلاف نظر با رئیس جمهوری یا از کار برکنار شده یا استعفا دادند. آمار جهانی را هم یک اشاره بکنم که بیش از 4,700,000 نفر در جهان به ویروس کووید 19 مبتلا شدند تا امروز، تا دیروز در واقع. در حدود 314,000 تن هم در جهان جان باختند. آمریکا بیشترین شمار مبتلایان به کرونا را داره و به مرز 1,500,000 نزدیک میشه. شمار جان باختگان در آمریکا هم به حدود 89,000 نفر رسیده. در بریتانیا که با اون هم آمارش بسیار بالاست در اروپا، امروز بوریس جانسون نخست وزیر این کشور در روزنامه میلان ساندی مقاله‌ای نوشته. البته بگم که بریتانیا شماره مبتلایانش 240,000 نفر هست و حدود 35,000 تن هم جان باختند. به هر حال بوریس جانسون در این مقالهش نوشته که در واقع هشدار داده به شهروندان بریتانیا که اقدامات و محدودیت‌های بهداشتی رو ادامه بدن، رعایت کنند و با قدم های کوچک یا به قول او بیبی ووک برای بازگشایی کسب و کار حرکت کنند، چرا که هنوز شمار مبتلایان به کووید 19 کاهش نیافته. بوریس جانسون در همین مقاله گفته که هنوز راه درازی برای دستیابی به واکسن در پیشه و حتی ممکنه واکسن کرونا در سال جاری تولید نشه، اما دانشگاه آکسفورد دقایقی پیش اعلام کرده که تا 6 ماه دیگه واکسن کرونا تولید میکنه. خانم الهه،
آقای قویمی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته در اعتراض به اهمال سازمان بهداشت جهانی در مورد عدم خبررسانی به موقع، کمک سالیانه کشورش به این سازمان رو لغو کرد، اما ظاهرا به نظر میرسه که موضع خودش رو تعدیل کرده. در این باره از شما بشنویم.
بله، همطور که گفتین، دونالد ترامپ در یک توییت از احتمال تامین بخشی از بودجه سازمان بهداشت جهانی خبر داد و افزود که این مبلغ به اندازه کمک سالهای قبل نخواهد بود. همونطور که میدونید، آقای ترامپ ماه گذشته از نقش سازمان بهداشت جهانی انتقاد کرد و کمک سالانه آمریکا به این نهاد جهانی سازمان ملل رو به حال تعلیق در آورد. دونالد ترامپ در توییتش نوشته که بر اساس طرحی که در دست بررسی هست، مشارکت مالی آمریکا برای تامین بودجه سازمان بهداشت جهانی رو به 1/10 مبلغ پیشین میرسونه و به اندازه بودجه که دولت چین به این سازمان میپردازه، آمریکا هم همون مبلغ را خواهد پرداخت. این رو هم اضافه کنم که بودجه سالانه سازمان بهداشت جهانی در حدود 2,200,000,000 دلار. دولت آمریکا سال گذشته حدود 893,000,000 دلار به این سازمان کمک کرد، اما کمک دولت چین به سازمان بهداشت جهانی در حدود 86,000,000 دلار بود که حدود 10% کمکی هست که آمریکا به این سازمان پرداخته. به هر حال دونالد ترامپ احتمالاً در تصمیمش تجدید نظر خواهد کرد.
و در نهایت این که بسیاری از کشورهای اروپایی در حال حاضر همین روزها در حال بازگشایی برخی از فروشگاه‌ها و رستوران‌هاشون هستند. خبرهای خوب در این مورد چه هست؟
هر شبت خبرهای خوب خانم الهه بسیار زیاده. در اروپا و آمریکا حتی بسیاری از ایالت‌ها کارکسبی‌هاشون رو با آرامی بازگشایی کردند، اما با مقررات تازه‌ای از با تاکید بر فاصله گذاری های فیزیکی یا اجتماعی و رعایت مسائل بهداشتی، در اروپا شاهد بازگشایی بسیاری از مغازه ها، فروشگاه ها و رستوران ها هستیم. در فرانسه، ایتالیا، یونان و اسپانیا هم سواحل برای استفاده مردم و شنا و استراحت باز شدند و میبینیم که محدودیت های 2-3 ماه گذشته تا اندازه زیادی جواب داده و از شمار مبتلایان و قربانیان داره کم میشه. در آلمان رو بگم که علاوه بر اینکه بسیاری از فروشگاه باز شدن، مسابقات فوتبال بوندسلیگا هم آغاز شده در چند استودیو، البته بدون حضور تماشاچیان، که به صورت آنلاین و از تلویزیون تیم‌های محبوبشون رو میتونن تماشا کنند. اگه فرصت دارین بیشتر باز هم براتون بگم،
اگر بتونید مختصرتر. بله، خواهش میکنم.
ایتالیا رو هم بهش اشاره کنم خانم الهه، که بیش از 32,000 قربانی داشته و در 24 ساعت گذشته تنها به گفته مقامات این کشور 153 تن جان باختند که کمترین آمار در 3 ماهه گذشته محسوب میشه و این هم خبر بسیار خوبی است.
سپاسگزارم. با فرهنگ قویمی همکارم همراه بودیم و در مورد تحولات مختلف در رابطه با بیماری کووید 19 در جهان میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با مجله نیمه شب ما. بشنوید که سازمان بهداشت جهانی، یا در واقع سازمان جهانی بهداشت، چند روزی است که توجه خودشو به جلب همکاری دول جهان در رابطه با تأثیر بیماری کووید 19 بر اعصاب و روان شهروندانش معطوف کرده. هشدار میده که ویروس کرونا میتونه بحرانی برای سلامت روح و روان مردم جهان باشه. یک پژوهش نشون داده که بحران در آمریکا 45%، در چین 35% و در ایران 60% رو نشون میده. اما در این میان بچه ها هم در استراب و نگرانی هستن. استراب و نگرانی که به بزرگترها منتقل میشه و بزرگترها هم، یعنی همه خانواده هم، به دلیل نبود رفت و آمدهای خانوادگی یا حتی از دست دادن احتمالی عزیزی در این همگیری که حتی نمیتونن برای اون مراسمی تدارک ببینن، بر نگرانی هاشون و بر افسردگی هاشون به گفته این سازمان افزوده میشه. سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی در فرانسه، در گفتگوی با رادیو فردا دیدگاه خودش رو نخست در مورد کودکان و نوجوانان ابراز میکنه.
در مورد کودکان و نوجوانان، خیلی ها
در ابتدای قرنطینه و ظهور کرونا فکر میکردم که تکنولوژی جدید، یادگیری از راه دور، مثلا درست کردن پلتفرمایی که بتونه به بچه‌ها کمک بکنه که از خونه یاد بگیرن، یک انقلابی در آموزشه و میتونن بچه‌ها به خوبی ازش بهره بگیرن. همه اینا غافل از این بودن که یادگیری یک فرایند اجتماعیه، یعنی در یادگیری رابطه با معلم، رابطه با بقیه دانش آموزا، فضای مدرسه و کلاس بخشی از در واقع اون چیزایی که یه نوجوان و یه کودک نیاز داره برای اینکه معنا بده به یادگیری خودش، معنا بده به دروس، معنا بده به همه اون چیزایی که در کتاب‌ها وجود داره. در کنار این مسئله که جامعه پذیری در درون مدرسه یکی از اصلی‌ترین بخش‌های یادگیری زندگی برای کودکان و نوجوانانه، برای اینکه مدرسه اولین نهاد رسمیه که بچه‌ها باهاش سر و کار پیدا می‌کنن در داخل جامعه جدا از خانواده. در نتیجه برای بچه‌ها نبودن زندگی مدرسه، زندگی آموزشی، رابطه با بقیه بچه‌ها و معلم‌ها یک کمبود بسیار اساسیه که میتونه هم رابطهشون با یادگیری بسیار تاثیر منفی بذاره و هم در اون روندهای یادگیری، جامعه پذیری و به وجود اومدن یه نوع احساس انزوا و تنهایی که میتونه به یک فشار روانی و یک مشکل روانی و یک آسیب روانی تبدیل بشه. در مورد بزرگسالا در حقیقت مسئله ابعاد مختلفی داره. ما عادت داشتیم به یک زندگی اجتماعی که هر چیزی در جای خودش بود، یه عزاداری وجود داشت برای اینکه ما بتونیم اون کسی را که از دست دادیم ما به طور واقعی دفن کنیم در ذهنمون و این مراسم و نیایشی که برگزار میشد و همه اتفاقاتی که در حول اون میافتاد یکی از اون مسیرهایی بود که لازم بود برای اینکه بشر بپذیره، به خصوص یک ایرانی بپذیره که یک چیز دیگه وجود نداره و فوت کرده. حذف همه اینها به معنی اینه که ما همه این غمها و همه این دردها رو در درون خودمون زندگی میکنیم بدون اینکه قادر به عزاداری جمعی باشیم، بدون اینکه قادر باشیم که با دیگران این رو تقسیم بکنیم و بدون اینکه دلداری دیگران و حضور دیگران باعث بشه که ما سنگینی این غم رو کمتر احساس بکنیم. من فکر می‌کنم تمام اتفاقاتی که بر اساس شیوع این بیماری در ایران و در بقیه کشورها افتاده باعث بشه که زندگی اجتماعی و اضطراب ناشی از تماس با دیگران تبدیل بشه واقعا به یک مسئله بزرگ، به یک بزرگ روانی که میتونه سنگینی بکنه بر روی آرامش، بر روی تعادل روانی افراد از کودکان تا بزرگسالان. و از اونجایی که ما هیچ دورنمای فعلا روشنی برای غلبه بر این بیماری نداریم، میشه گفتش که این هم مزید بر علت میشه برای اینکه این اضطراب، این گره روانی، این سنگینی این فضا شدت بیشتری پیدا بکنه و فشار بیشتری از نظر روانی رو افراد بیاره.
از سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی در فرانسه میشنیدیم. بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
این بی نظمی، این هرج و مرج سالیان سال در ایران هست. شما چه از نظر اقتصادی نگاه کنید، چه از هر لحاظ که نگاه کنید، من نمیدونم چرا اینا به خودشون میگن نظام. آخه کلمه نظامی که از نظم میاد به اصلا به هیکل اینا نمیخوره.
آقای روحانی فرمودن که راهپیمایی روز قدس به صورت نمادین برگزار میشود، نه اینکه تو این چند سال گذشته نمادین نبوده، خیلی واقعی بوده. یه دونه از این شعارهایی که شما تو این 40 سال تو روز قدس علیه اسرائیل دادید نتونستید به واقعیت بپیونده، همش دروغ از آب در اومده. اصلا شما کلن کشور رو دارد به صورت نمادین اداره میکنید.
عنوان رئیس جمهور خیلی خوبه که بیشتر به فکر سلامت مردم کشور خودت باشی تا راهپیمایی روز قدس. بعدم فلسطینی‌ها به شکل‌های مختلف برای شما پیغام پسخوان فرستادن که آقا مسائل داخلی خودتون رو بچسبید، کار به فلسطین و مسائل مردم فلسطین نداشته باشید. من نمیدونم این کاسه از آش داغ‌تر بودن شما طی این 40 سال گذشته چه منفعتی برای مردم کشور ما داشته.
عزیزان، از فرصت استفاده کنید، دیدگاه‌های خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا، میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان در میان بذارید. 00420221122112. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش این میلیون ها نفر با ما. و عزیزان، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران که هفته گذشته تا بیش از 1,000,000 واحد صعود کرده بود، در معاملات روز یکشنبه دیروز شاهد افت بود. یکشنبه چهارمین روز متوالی بود که شاخص کلی بورس اوراق بهادار تهران روندی نزولی رو طی کرد. در این زمینه رادیو فردا دیدگاه روشنک استارکی، روزنامه نگار اقتصادی رو جویا شده.
ریسک سیستماتیک یا همون عوامل غیر اقتصادی که معمولا بر اقتصاد اثر میگذارن در دهه‌های گذشته عامل بسیار مهمی در اقتصاد ایران و مناسباتش بوده و در تصمیم گیری سرمایه‌گذارهای خرد و کلان خیلی نقش مهمی رو ایفا کرده. امسال این عوامل غیر اقتصادی یا همون ریسک سیستماتیک خیلی برجسته‌تر هستش، به خاطر اینکه ریسک‌های سرمایه‌گذاری بالا برده، از جمله مثلا تقابل ایران و آمریکا یا تحریم‌ها و حتی رکود اقتصادی ناشی از کرونا موجب شده که این عوامل غیر اقتصادی خیلی اثرگذارتر بشن. و در این شرایط چه مردم عادی چه کسانی که سرمایه‌هایی رو در دست دارن به دنبال سرمایه‌گذاری‌هایی میرن که بتونن اون سرمایه‌گذاری رو بعداً راحت‌تر نقد کنن، چون ریسک داره بازار براش و اقتصاد. و این نقدپذیری به طور مثال مثلا توی بازار مسکن وجود نداره. راحت شما نمیتونید سرمایه ملکیتون رو به پول نقد الان در بازار مسکن ایران تبدیل کنید، اما مثلا در بازار طلا، ارز یا حتی بورس این نقدپذیری وجود داره. از طرف دیگه دولت هم با کسری بودجه روبرو هستش، بحران اقتصادی بسیار شدیدی داره، نفت نمیتونه بفروشه، درآمد کشور کاهش پیدا کرده و طبیعیه که از هر راهی برای جبران کسری بودجه و تامین منابعی که برای هزینه‌های جاری نیاز داره استفاده بکنه. و در مورد بورس دولت اومده یک انتظار سوددهی کاذبی رو برای مردم ایجاد کرده و مردم رو با تبلیغات کشونده به سمت بازار بورس که به نظر من دو سه هدف در این اقدام دولت نهفته است. اولا اینکه میتونه با توجه به مشکلات درآمدی ناشی از کرونا که اقشار زیادی از مردم ایران رو در بر گرفته، یک بخشی از نیازهای معیشتی مردم رو با همین سودهای اندک روزانه در بورس تامین بکنه و میزان نارضایتی اجتماعی رو برای مقطع کوتاهی از بین ببره و از اعتراضات به جلوگیری بکنه. از طرف دیگه بخش زیادی از شرکت‌های زیانده، سهام بانک‌ها و حتی پروژه‌های عمرانی رو دولت آورده و به عنوان اموالش به فروش گذاشته و نقدینگی رو جذب کرده. این عوامل همه دست به دست هم داده که در واقع دولت به نظر من بورس رو در شرایط کنونی آخرین تیر در کمان میدونه برای عبور از بحران‌های اقتصادی کشور.
از روشنک استارکی، روزنامه‌نگار اقتصادی می‌شنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
روز یک شنبه، روزی که 27 دقیقه و 30 ثانیه پیش اون رو به اتمام رسوندیم، 28 اردیبهشت ماه بود و زادروز حکیم عمر خیام نیشابوری و بزرگداشت این اندیشمند بزرگ ایرانی، ریاضیدان، ستاره شناس و شاعری که در قرن پنجم هجری در سروده هایش نگاه دیگری به آفرینش و معمای هستی داشت. یادی کنیم از خیام در گزارش همکارم شهرام میریان.
قطعه اسرار ازل برگرفته از شعری از خیام ساخته آهنگساز کامویز روشنروان را با اجرای 12 خواننده کور از هلند شنیدید. 28 اردیبهشت ماه روز تولد این دانشمند ایرانی است که در علوم ریاضی، ستاره شناسی، حکمت و فلسفه آثاری از خود بر جا گذاشته. در میان اما خیام را بیشتر به عنوان شاعر می شناسند. فیتز چارلز انگلیسی نخستین اندیشمند اروپایی است که زیر تأثیر بینش فلسفی خیام رباعیاتش را 161 سال پیش به صورت ترجمه آزاد منتشر کرد و به تدریج راه برای جهانی شدن افکار بلند فلسفی خیام هموار شد، به طوری که همینک این سروده ها به بیش از 20 زبان دیگر در شرق و غرب ترجمه شده. یکی از تازه ترین ترجمه ها به وسیله دانشکده ایران شناسی دانشگاه لایدن در هلند با عنوان خیام بزرگ به زبان انگلیسی منتشر شده. علی اصغر قراب سرپرست این دانشکده ویراستاری این کتاب را بر عهده داشته و به رادیو فردا اینطور گفته:
کتابی که ما چاپ کردیم 18 تا مقاله است، هر قسمتی به یه بعدی از شخصیت و جایگاه خیام می‌پردازه. مقاله ما داریم که به تجزیه و تحلیل رباعیات خیام در قلمرو ترکان و دنیای اعراب می‌پردازن. این فقط تمرکز داره به استفاده از رباعیات در موسیقی ام کلثوم و چجوری این رباعیات رو ام کلثوم در آهنگ‌های خودش استفاده کرده. زمانی که ما نگاه می‌کنیم به نفوذ ام کلثوم برای معرفی خیام، میبینیم که از اون سال به بعد ترجمه های خیام زیاد میشن. ام کلثوم نفوذ خیلی عظیمی داشت.
در کتاب تحقیقی خیام بزرگ، اثری از انتشارات دانشکده ایران شناسی دانشگاه لایدن هلند، تخصص و کاردانی این شاعر فیلسوف در دیگر علوم از جمله ستاره شناسی، ریاضی و حکمت هم مورد توجه قرار گرفته. چند سالی است در ایران 28 اردیبهشت ماه زادروز خیام نیشابوری تعیین شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
ممنونیم که همراه ما هستید. بریم به سراغ فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
از صحن مجلس شورای اسلامی خبر رسیده بعد از طرح جنجالی 2 روز پیش نمایندگان در مورد تصویب طرح مسابقه ندادن ورزشکاران ایرانی برابر ورزشکاران اسرائیلی، روز یکشنبه صحبت از حذف این طرح به میان آمد. جمالی نوبندگانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در این باره گفته احتمال داشت که تصویب این طرح بهانه‌ای باشد برای حذف همه رشته‌های ورزشی ایران از بازی‌های جهانی و المپیک. 2 روز پیش پس از اعلام طرح مسابقه ندادن ورزشکاران ایرانی مقابل ورزشکاران اسرائیلی در مجلس، بسیاری از کارشناسان ورزشی و غیر ورزشی اعلام کردند تصویب این طرح احتمالاً تعلیق ورزش ایران را در میادین بین‌المللی در پی خواهد داشت. یک مدیر سابق فوتبالی در ایران به دلیل کشیدن چک بی‌محل در زندان بندرعباس به سر می‌برد. به نوشته خبرگزاری ایسنا، ارسطو جهانداری، مدیر عامل سابق استقلال اهواز، به دلیل عدم توانایی در پرداخت 4 میلیارد تومان با شکایت باشگاه فولاد خوزستان به زندان افتاده. سعید آذری، مدیر عامل باشگاه فولاد خوزستان، ضمن تایید این مطلب در توضیح کاملتری در این باره گفته:
باشگاه فولاد خوزستان از کسی شکایت نکرده. مدیریت امور حقوقی کارخانه فولاد که مالک باشگاه هست، در اون زمان این باشگاه رو به مبلغ 6 میلیارد تومان وقتی صعود کرده به استقلال اهواز فروخته و متعاقبا چکاشون پاس نشده. بر این اساس الان بعد از گذشت سالها مدیران حقوقی کارخانه فولاد خوزستان از دست ایشون شکایت کرده بودن.
از بلژیک خبر آمده مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران، روز یکشنبه در مورد آخرین وضعیت پرونده شکایتش از ایران به فیفا گفته: با پیگیری های انجام شده منتظر اعلام حکم فیفا هستم. مارک ویلموت سال گذشته برای حدود 70 روز کار با تیم ملی فوتبال ایران حدود 2 میلیون یورو دستمزد گرفته و در انتظار حکم شکایت 6 میلیون یورویش از ایران به فیفا است که اگر برنده شود به گرانترین مربی فوتبال ایران تبدیل خواهد شد. بیش از 100 میلیارد تومان برای 70 روز کار. ستاد مبارزه با کرونا در ورزش ایران روز یکشنبه در اطلاعیه شماره 14 خود اعلام کرد تمرینات تیم‌های ورزشی با تماس کم بدنی از روز اول خرداد و رقابت‌های لیگ برتر فوتبال هم از روز 22 خرداد با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و بدون حضور تماشاگر مجاز خواهد بود. و یکشنبه شب در رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای آلمان تنها لیگ معتبری که در این ایام کرونایی برگزار می شود، تیم بایر مونیخ در زمین یونیون برلین با 2 گل به پیروزی رسید و همچنان پرچمش را در صدر جدول برافراشته نگه داشت.
از فریبرز غریب خبرنگار ورزشی می شنیدیم. عزیزان، مجله نیمه شب رادیو فردا همینجا به پایان میرسه، اما همراه ما بمونید، برنامه هفتگی صدای دیگر رو از رویا کریمی مجد بشنویم. خدا نگهدار تک تک شما. صدای دیگر،
صدای زنان.
از تغییر قوانین مدنی گرفته تا محدود کردن حضور اجتماعی و سیاسی زنان، جمهوری اسلامی از همه ابزارهای خود بهره گرفته تا زن ایرانی را در دایره محدود خانواده نگه دارد. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. 25 اردیبهشت ماه روز جهانی خانواده را در حالی پشت سر گذاشتیم که همچنان جمهوری اسلامی از همه ابزارهایش برای تقویت این نهاد اجتماعی و محدود کردن زنان به محدوده یا آن استفاده می کند. همین هفته گذشته بود که به موضوع تلاش معاونت امور زنان و خانواده برای سختگیرانه تر کردن قوانین طلاق پرداختیم و اینکه چگونه قوانین محدود کننده زنان به سرعت به قانون تبدیل می شود، اما قوانین حمایت کننده سالها در پیچ و خم بوروکراسی اداری و قانونی معطل می ماند. اما فرارسیدن روز جهانی خانواده بار دیگر این بهانه را فراهم کرد تا به یکی از مهمترین نهادها در جمهوری اسلامی بپردازیم و اینکه چگونه زنان و نقش و کارکرد آنها تنها در این محدوده تعریف می شود. سازمان ملل متحد خانواده را چنین تعریف می کند؟ خانواده یا خانوار به گروه 2 یا چند نفره ای اطلاق می شود که با هم زندگی می کنند، درآمد مشترک برای غذا و دیگر ضروریات زندگی دارند و از طریق خون، فرزندخواندگی یا ازدواج با هم نسبت دارند. در یک خانواده ممکن است یک یا چند خانواده زندگی کنند، اما تمام خانوارها هم خانواده نیستند. اما در جمهوری اسلامی این تعریف گسترده به شدت محدود شده و خانواده همزیستی زن و مردی تعریف شده که بر اساس قوانین اسلامی به عقد ازدواج یکدیگر درآمدند و هدف از آن فرزندآوری و افزایش جمعیت و ادامه نسل تعریف شده است. اما به گفته حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، تعریف خانواده اسلامی به مرور سالها تغییر کرده است.
شاید برای شما و بسیاری از شنوندگانتون تعجب آور باشه اگر من بگم که در سنت اسلامی ما تعریفی از خانواده نداریم، یعنی تعریف سنتی اسلامی از خانواده نداریم. دلیلش هم اینه که تعریف خانواده در اسلام یک بحث جدیده، بحثی است که از زمانی که اسلام سیاسی شده و ایدئولوژیزه شده شروع شده و دلیل عمدش هم این بوده که به هر حال میخواسته با رقبای مارکسیست خودش و رقبای لیبرال خودش وارد یک نبرد فکری بشه و همونطور که اونا خانواده طراز کمونیستی یا خانواده طراز مدرن لیبرال رو مطرح میکنن، مسلمان ها هم، مسلمان هایی که اسلام رو ایدئولوژی و سیاست فرض میکردن، بتونن برای خانواده تعریفی داشته باشن و به همین دلیل اتفاقا از ارزش‌های اسلامی فاصله گرفته این تعریف مدرن خانواده اسلامی. به همین دلیل هم میگم سنتی نیست، چون که مثلا در خانواده اسلامی سنتی ما با یک خانواده نابرابر از لحاظ حقوقی روبرو هستیم، در حالی که در این خانواده اسلامی طراز مدرن به اصطلاح که سیاسی و ایدئولوژیزه شده، چون میخواد در جهان مدرن زندگی کنه، ناچار ارزش‌های مدرن رو تا حدی بپذیره. بنابراین سعی کردن تا حدی شکل برابرتری به این خانواده بدن و از ارزش‌های اسلامی فاصله گرفتن به یک معنی. به علاوه میدونیم که خانواده اسلامی در سنت اولیه خودش و همینطور از لحاظ موازین فقهی میتونه خانواده چندزنی باشه، اما در خانواده تعریف جدید خانواده اسلامی میبینیم که سعی شده این یک خانواده تک همسری قلم داد بشه و به همین دلیلی که میگم خیلی به تعاریف مدرن سعی کرده نزدیک بشه، در حالی که خب وقتی تاریخ ملت‌های مسلمان رو نگاه می‌کنید می‌بینید که اینا در پهنه جغرافیایی خیلی متفاوتی زندگی کردن و شکل‌ها و الگوهای محلی خانواده رو تا حدی پذیرفتن، با برخی از ارزش‌های اسلامی همراه کردن و شده خانواده‌ای که ما به صورت متنبعی در جهان اسلامی می‌بینیم. به همین دلیل هم اتفاقا که در سنت اسلامی ما یک تعریف مشخص از خانواده اسلامی نداریم، چون اگر مثلا بخوایم مسلمان ها خانواده پیامبر اسلام رو یک خانواده مهم و الگو بدونن، چون به هر حال ایشون اسوه حسنه است برای مسلمان ها، خب بنابراین باید خانواده هاشون متشکل از یک مرد و چندین زن باشه، در حالی که حتی سنت اسلامی که اجازه داشتن 4 زن رو به مردان میداده هم میبینیم که در عمل در احسن اوقات جهان خیلی رایج نیست و یک شکل برتر خانواده اسلامی یا شکل مسلط خانواده اسلامی نیست. به همین دلیل که تعریف سنتی از خانواده اسلامی اساسا وجود نداشته و ما با یک تعریف مدرن روبرو هستیم.
در دهه های اخیر تعریف خانواده در برخی از کشورهای جهان تغییر کرده و خانواده های همجنس و خانواده های چند همسری در برخی از کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده است، اما در ایران تغییرات از جنسی دیگر رخ داده. بالا رفتن سن ازدواج، کم شدن تعداد فرزندان و نیز بالا رفتن آمار زوجهای بدون فرزند از جمله تغییراتی است که حتی در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور هم دیده شده و تلاش‌هایی برای تغییر آنها صورت گرفته. با این همه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خطر را در جایی دیگر می‌داند.
دشمن تصمیم گرفته نظام خانواده را در بین بشر از بین ببره. این سنت الهی است. خانواده سنت الهی است.
با رواج یافتن شیوه های جدید زندگی و تصمیم گیری در حوزه خانواده، سال هاست که نبردی پنهان در ایران میان حکومت و مردم در جریان است. حکومتی که خانواده فرزندآور می خواهد و جامعه ای که به دنبال آزادی خود است، با انواع روابط آزاد و ازدواج سفید و امثال اینها. اما پیروز میدان کدام یک خواهند بود؟ حسین قاضیان پاسخ می دهد.
برای اینکه ببینیم آینده این نبرد به قول شما پنهان چه خواهد بود، میتونیم از دو روش استفاده کنیم. یکی اینکه روندهای خانواده رو در ایران بررسی بکنیم، دیگری ارزش‌های خانوادگی رو یک نگاهی بهش بیاندازیم. ما میدونیم که مثلا بنا به ارزش‌های اسلامی افراد بهتری در سنین هرچه پایین‌تر ازدواج کنن، خصوصا دختران. اما وقتی از سال 1355 تا 1395 مقایسه میکنیم، میبینیم که میانگین سن ازدواج بالا رفته و برای زنان اتفاقا بیشتر بالا رفته، یعنی برای زنان از 20 به 24 رسیده، در حالی که برای مردان از 24 به 27 رسیده. یعنی زنان تقریبا 2 برابر بیشتر افزایش میانگین سن ازدواج داشتن. عامل دیگه ثبات خانواده است. خب وقتی ثبات خانواده رو بررسی میکنیم، میبینیم باز روندها خلاف چیزیست که خانواده اسلامی طلب میکنه. نسبت طلاق به ازدواج که مثلا در سال 1358 معادل 7 بوده، در سال 1395 شده 25، یعنی چابودن 4 برابر، 3 و اندی برابر شده. شکل دیگر از خانواده اسلامی در تعداد فرزندانه که خب خیلی هم تشویق شده در این سالهای اخیر، ولی خب میبینیم که ما با کاهش باروری در میان زنان روبرو بودیم، رشد جمعیت کاهش پیدا کرده و مهمتر از اون اینه که بعد خانوار کم شده. یعنی از 1365 که فکر کنم بعد خانوار بوده 5 بوده، ما الان به حدود 3 رسیدیم در 1395. بنابراین از هر 3 جهت میبینیم که الگوهای خانواده داره از الگوهای مطلوب خانواده اسلامی فاصله میگیره. روندها اینطوریست و نمونه یا نشانه‌ای هم برای تغییر این روندها یافت نمیشه. ارزش‌های خانوادگی هم تغییر کرده، یعنی افراد الان مایل هستن در سن بالاتری ازدواج کنن که خودش اثرش رو در میانگین سن ازدواج گذاشته. معیارهای انتخاب همسر تغییر کرده، مثلا اگر قبل از انقلاب رو نگاه بکنید در مورد نمازخون بودن یا مثلا محجبه بودن زن برای انتخاب همسر خیلی مهم بوده، ولی وقتی پیمایش های بعدی رو نگاه میکنیم میبینیم که ارزش اینا کمتر شده، یا تعداد فرزندان مطلوب برای خانواده هم کم شده. بنابراین وقتی نگاه میکنیم هم روندهای واقعی زندگی مخالف اون چیزیست که الگوی خانوادگی اسلامی تلقی میشه، هم ارزش هایی که افراد برای زندگی خانوادگی در نظر دارن مخالف یا مغایر ارزش هایی است که تصور میشه ارزش های اسلامی است. به این ترتیب میشه گفتش که آینده این نبرد یا نبرد پنهان به قول شما خیلی شاید مطلوب اسلامگرایان نباشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
سکوتی در کار نیست. رادیو فردا در کنار شماست.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
چه باشد اگر مرگ در من به خسبت، چه باشد اگر دست من در چه مصبت، نمی بود اگر هستم از بطن نصرت، دگر عشق خانی نروید نرسته. چه باشد اگر خلق دراب چیده، چپ و راست چپ سیه برخواب دیگه نداند کسی یا اینا سر ندیده خدا توی در رینان در برید چه باشد اگر مرگ در من بروید دگر هیچ کس راز خود بر نگوید دگر دست بیچاره من نخواهد که لیزینه سر مگو را بجوید که لیزینه سر مگو را بجوید چه باشد اگر حال من بد نمی بود و خوش هم نمی بود و اصلا نمی بود به هر یاخت ای سست سر تا به پایم صد ارکستر بادی غمگین نمی بود صد ارکستر بادی غمگین نمی بود چه باشد اگر دست من بچه مصبت نمی بود اگر هستم از بطن نصرت دگر عشق فانی نرودت نرستت چه باشد اگر مرگ در من بروید دگر هیچ کس راز خود بر نگوید دگر دسته این چاره من نخواهد که لیزی سر مگو را بجوید چه می شد اگر دست الطاف فانی به تن برکشانند برده یمانی به لحن خوشایند گوش میانی نوازش زند مجد محسن نمانی نوازش سر مجد محسن نمانی
دوری و رنج فاصله زاده سینه فرای دختر آید ستر
به هر
از جور خیر بزاید مجور در حول و حوش
فرداست که همراه شماست.
Mas sou
سحر آن که میزن از بده خوش خود خود سباشی از جراب در بدن ما چه میرسد به من خوش خود خود سباشی دل من بی عقل و هوش همه تو مگر کم شود از تو